روی کار آمدن دولت محمد خاتمی که طرفدارانش او را سید مظلوم می نامیدند، شبکه‌ای از روزنامه نگاران، اکتیویست های سیاسی، اجتماعی و هنری و فرهنگی برای گسترش گفتمان اصلاحات یا همان راه استمرار نظام شکل گرفت. به نام خداوند جان و خرد، درود، من میترا جشنی هستم و این یک ویژه پادکست چاپار است. این افراد به طور آشکار در پروژه‌های گوناگونی کار می‌کردند و آثار این گونه پروژه‌ها حتی امروز نیز هویداست. یکی از آنها معصومه علی نژاد بود که از دفتر روزنامه‌های اصلاح طلب در تهران به لندن و سپس به نیویورک رسید. او از معصومه به مسیح، از با حجاب به کمپینر بی حجابی و از کسی که در بیرون ایران با افتخار خود را اصلاح طلب می نامید و برای برجام هورا می کشید، تبدیل شد به اکتیویستی پروگرسیو که با کمپین‌های مبارزه با حجاب اجباری، دوربین من، اسلحه من، برقص تا برقصیم و حمایت از چهره‌های اصلاح طلبی همچون ریحانه تراوتی در لحظات حساس می‌توانست فضا را به نفع اصلاح طلبان تلطیف کند.
در واقع من بدون هیچ تعارفی میگم این انگ شیرینیه که برای برخورد با این بی‌قانونی‌ها اصلاح طلب هستم و تعلق خاطر دارم به یک جریان و جناحی که معتقد باید از اساس پایه این جور بیگانی‌ها رو بزنه.
اما فراتر از آن، یکی از ویژه‌ترین دستاوردهای این خبرنگار ایجاد یک گردان سایبری بود از افرادی بی‌نام و نشان که به لطف او و شبکه‌های تلویزیونی و اجتماعی حمایت کنندش یک شبه معروف می‌شدند و هزاران دنبال کننده پیدا می‌کردند. الگویی که شوربختانه توسط برخی از سازمان‌ها و گروه‌های بظاهر ملی‌گرا نیز تکرار شد. افراد حقیقی و اکانت‌های اجاره‌ای از کمپین‌ها و طرح‌های علی نژاد پشتیبانی می‌کردند و همچنین با جعل و دروغ درباره پیشینه کنشگران مخالف با علی نژاد یا منتقدان او به آنها حمله و اعتبارشان را نشانه می‌گرفتند. یکی از این بازوهای سایبری علی نژاد، علی ابراهیم زاده است. علی ابراهیم زاده رئیس پیشین هیئت مدیره شرکت رسانه سبا بود. این شرکت در زمینه‌هایی مانند تهیه و طراحی نرم‌افزار و همچنین واردات و صادرات کالاهای مجاز تجاری در ایران فعالیت می‌کرد. به گفته ابراهیم زاده این شرکت با امید دستیابی به یک زندگی نرمال تأسیس شد. خیلی مشخص نیست که ابراهیم زاده چگونه به ایالات متحده راه یافته است. خودش میگوید اگرچه توانسته نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کند، اما در طول این مسیر چندین بار شغلهای خود را تغییر داده و در مکانهای مختلفی به کارگری پرداخته.
او ادعا می کند که یک کارگر ماهر است و این فرایند را یکی از موفقیت‌های شخصی خود می داند.
البته که شهرت علی ابراهیم زاده بابت کارگریش نیست. ابراهیم زاده روزمره نویس بود، اما بعدتر گرایش سیاسیش را با توهین به اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی آشکار کرد. پس از مدتی ابراهیم زاده با استفاده از هشتک از پیش ساخته شده زندگی نرمال و ثبت آن به نام خودش توانست به کمک گروهی از همراهان معصومه علی نژاد خود را در توییتر معرفی کند. کاربری به نام گوگوریو نخستین بار هشتک زندگی نرمال و پیشنهاد استفاده از آن را مطرح کرده بود. هشتگ زندگی نرمال با حمایت معصومه علی نژاد داغ شد و یار رسانه‌ای علی نژاد، پوریا زراعتی، همان چهره خسته نباشید گو
خسته نباشید.
خسته نباشید. خسته نباشید. خسته نباشید.
کاربر فحاش و پهلوی ستیز زیر چتر علی نژاد را به چهره رسانه‌ای ارتقا داد. پوریا زراعتی که در محافل سیاسی و میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به عنوان یکی از کارگزاران غیر رسمی معصومه علی نژاد در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور شناخته می‌شود، علی ابراهیم زاده را به عنوان مهمان برنامه تلویزیونی خودش در شبکه من و تو دعوت کرد. در این برنامه ابراهیم زاده به عنوان خالق هشتگ زندگی نرمال و کمپین مربوط به آن معرفی شد. ابراهیم زاده پس از حضور در شبکه من و تو در تلویزیون صدای آمریکا، یعنی محل کار رسمی معصومه علی نژاد، ظاهر شد. رسانه‌ای که بودجه‌اش از مالیات‌های مردم آمریکا تأمین می‌شود، اما محلی برای تبلیغات ضد ترامپ خانم علی نژاد در هنگام انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 بود.
Who's this guy?
Donald Trump.
How do you feel about him?
I don't like him.
No?
He's a joke. That's what he is.
Do you know this guy?
Oh, yeah.
How do you feel about him?
For him to get in office would be a sad mistake.
Was it? What? Can you hear? What? Go home. Have you heard what he said recently?
He sucked.
Why?
I'm an immigrant, and I'm living the American dream here in America. Everybody got that right to come here and get a living and get a life.
Thank you so much. Thank you for your time.
Donald Trump is a clown.
And what was your suggestion?
If you want to laugh all day, they should have a 24-hour Donald Trump channel.
این حضور پی در پی در رسانه‌های مختلف به ابراهیم زاده امکان داد که نفوذ بیشتری در میان مخاطبان به دست آورد و نام خود را به عنوان چهره‌ای تأثیرگذار در فضای مجازی و رسانه‌ای سیاسی تثبیت کند. به مرور زمان نقش ابراهیم زاده در فضای مجازی از هشتگ زن زندگی نرمال به یک فعال سیاسی تغییر کرد. حالا او به عنوان یک کنشگر سیاسی به مخالفان معصومه حمله می کرد و به آنها برچسب امنیتی می زد. در یک لایو اینستاگرامی هم علی نژاد از او به خاطر فحش به مخالفان خود قدردانی نمود.
یکی تو رو دوست دارم، علی ابراهیم زاده رو دوست دارم، سام رجبی رو دوست دارم، اون آشور رو دوست دارم، اون شاسی ساشی که تو توییتر دوست دارم، برای اینکه وقتی فحش میدین میبینم وقتی که خودم کم میارم نمیتونم فوش بدم، شما جای من فوش میدین.
در دسامبر سال 2021 معصومه علی نژاد در نشستی مجازی با همراهی سناتور کریس کونز و تحلیلگر ارشد سیاسی شبکه CNN جان آولون از پلتفرم زوم برای نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست درباره دخالت جمهوری اسلامی در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا و جهتگیری غرض‌ورزانه علیه پرزیدنت ترامپ استفاده کرد. مسیح علی نژاد در این نشست اظهار کرد ترول‌های جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی از پرزیدنت ترامپ حمایت کردند.
سوشال میدیا ruin the election in America. They were supporting President Trump. The trolls on social media from the Islamic Republic. That is why I strongly believe if we really care about democracy, we have to call the tech companies to take a strong action. You cannot just, you know, you cannot see that the supreme leader of Iran on Twitter using Twitter to like attack protest.
همان زمان سازمان ایرانیان آمریکایی برای آزادی با نام اختصاری لیبرتی دعوت علی نژاد از شرکت‌های بزرگ فناوری به سانسور کاربران را عملی زشت و فاقد استانداردهای اخلاقی خواند. اما در پاسخ به این بیانیه، حملات سازمان یافته از سوی کمپ خانم علی نژاد با هدایت علی ابراهیم زاده علیه اعضای برد این سازمان صورت گرفت. ده ها اکانت حامی وی که برخی از آنها امروز اعلام براءت از علی نژاد کردند، با دروغ های متعدد سازمان لیبرتی و اعضای آن را حامی حضور خامنه ای در شبکه های اجتماعی خواندند. حالان که این سازمان ماها قبل در تاریخ 19 نوامبر 2019 طی نامه عمومی از مجرای قانونی خواهان قطع دسترسی تمام مقامات رژیم از جمله خامنه ای از شبکه‌های اجتماعی شده بود. علی نژاد ساعاتی پس از انتشار بیانیه لیبرتی در دسامبر 2021 و در پاسخ به واکنش‌های منفی آنلاینی که به اظهارات ایشان در نشست مجازی CNN شده بود، هشتگ بن خامنه‌ای را علم کرد و با لشکر چماغدارش این دروغ را گسترش داد که بیانیه لیبرتی علیه این هشتگ بوده است. بسیاری از بازوهای آن روز او و حتی اکانت‌های سازمانی مانند 1500 تصویر در این حملات علیه گنشگران معترض شرکت کردند. شوربختانه آن زمان حتی چهره‌هایی به ظاهر خارج از کمپ علی نژاد نیز در این حملات با او همراه شدند. برخی از اعضای آن زمان سازمان نوفتی نیز مانند نوید محبی نقش عمده‌ای در گسترش این دروغ و حمله به اعضای لیبرتی داشتند.
بیان شما اثبات بکنم من با مسیح نجات ارتباط دارم. من یه ریال از مسیح نجات پول گرفتم. خب دروغ میگید. شما دارید با پروپاگاندا و دروغ میخواد کارتون رو پیش ببرید. سال گذشته از نمایندگان اسپانسرهای آقای رضا پهلوی، سازمان لیبرتی و آقای سعادت ملی تو دادگاه از من شکایت کردن. تمام این مزخرفاتی که شما در توییتاتون مینویسید ارتباط من و مسیح نجات رو تو دادگاه فدرال آمریکا مطرح کردن. به هیچ جا نرسیدن. $23,800 پول وکیل منم دادن.
با وجود اینکه ابراهیم زاده این روزها تلاش می‌کند که شکایت سازمان لیبرتی از خیش را بابت عملکرد مبهم مالیش در جمع‌آوری پول از مردم نمایش دهد، اما شکایت این سازمان از علی ابراهیم زاده علیه اتهامات بی‌پایه امنیتی نسبت به اعضای این سازمان بود. لیبرتی علیه ابراهیم زاده بابت رفتارهایش شکایتی را تنظیم و به دادگاه ارائه نمود که مورد توجه دادگاه قرار گرفت. بر اساس بیانیه سازمان لیبرتی، هدف اصلی این سازمان از گشودن این پرونده حقوقی نه سودجویی یا دریافت خسارت مالی، که تنها روشنگری و کشف حقیقت بود. طبق اسناد دادگاه، علی ابراهیم زاده در واکنش به درخواست مدارک مبنی بر امنیتی بودن اعضای لیبرتی ناچار شد اقرار کند که هیچ سند و مدرکی برای این ادعا ندارد و وکیل ایشان در اسناد دادگاه گفتند که ایشان سخنی غلوآمیز بیان کرده است که شامل آزادی بیان و نظر شخصی ابراهیم زاده می شود. به زبان ساده او خالی بندی کرده و مدرکی ندارد. ابراهیم زاده در پاسخ به پرسشگری وکلای لیبرتی مطابق اسناد دادگاه در مقابل این پرسشی که بر چه اساسی گفته است که سازمان لیبرتی با رژیم ارتباط دارد، به انتقادات سازمان لیبرتی از خانم معصومه علی نژاد اشاره کرده بود. ابراهیم زاده حتی نتوانست یک سند و مدرک مبنی بر ارتباط میان سازمان لیبرتی و رژیم یا هواداری لیبرتی از آزادی بیان خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعی ارائه کند. با اینکه پیش از دادگاه از روند کشف حقیقت ابراز استقبال کرده بود، اما بعد از اطلاع از آنچه ممکن است کشف شود به شکل معناداری در دادگاه ادعا کرد فرایند دیسکاوری نالازم است و اگر هم دادگاه صلاح ببیند بهانه آورده که وقت ندارد و نیاز به مترجم دارد و میبایست دایره کشف حقیقت محدود باشد که نام خانم علی نژاد در هیچ مرحله ای از کشف حقیقت آورده نشود و سازمان لیبرتی حق پرسشگری از علی نژاد را نداشته باشد. برای روشن شدن اذهان عمومی، ابراهیم زاده از دادگاه خواسته بود در صورتی که با درخواست سازمان لیبرتی برای فرایند کشف حقیقت موافقت کردند، تمام اطلاعات از دید عموم پنهان نگاه داشته شوند. سازمان لیبرتی اعلام کرده بود نه همچون خانم علی نژاد از دولت ایالات متحده پول میگیرد، نه همانند آقای ابراهیم زاده از مردم به بهانه مبارزه با نایاک اعانه جمع میکند. این سازمان هزینه های وکلای آقای ابراهیم زاده را مطابق قانون پرداخت خواهد کرد، حالان که ابراهیم زاده بیش از $100,000 به بهانه پول وکیل از طریق گوفاندمی از مردم پول جمع کرده بود. در تاریخ 31 دسامبر 2022 علی ابراهیمزاده و سام رجوی با انتشار یک ویدئو و با بهره‌گیری از شهرت قابل توجهی که در جریان خیزش ملی ایران به دست آورده بودند، به بهانه شکایت‌هایی که از آنها شده بود حسابی در گوفاندمی ایجاد کردند و از ایرانیان درخواست نمودند تا با کمک‌های مالی خود آنها را در روند دادگاه و استخدام وکیل یاری کنند.
امروز یک بار دیگه به حمایت شما نیاز داریم. کمک‌های مالی سخاوتمندانه شما میتونه به ما کمک بکنه که در دادگاه از خودمون دفاع بکنیم.
ما قدردان حمایت‌های همیشگی و بی‌دریغ شما هستیم.
این کمپین که با فریب افکار عمومی آغاز شد، موفق به جمع‌آوری 160,000 دلار گردید. پولی که این دو نفر هرگز گزارشی درباره محل هزینه کرده آن به مخاطبان خود ارائه نکردند. پس از قتل حکومتی مهسا امینی و آغاز خیزش ملی ایران، علی ابراهیمزاده به همراه سام رجبی و روزبه منجزی به عنوان بادیگاردهای معصومه علی نژاد در گرد و همایی های ایرانیان شرکت می کردند. ابراهیمزاده به همراه سایر اکانت های وابسته به کمپ علی نژاد به همراه تعدادی دیگر از کاربران گمنام که بعدها خود را پادشاهی خواه معرفی کردند، در تقاضا برای همبستگی و اتحاد در نقش پیاده نظام تلاش می کردند تا شورای همبستگی یا همان جورجتان را شکل دهند. شورایی که برخی باور دارند سناریوی آن با همراهی چهره های بدنامی مانند عمار ملکی در داخل ایران و زیر گوش عوامل رژیم ریخته شده است. چهره ها و افرادی مانند مهتدی که نه پیشینه ملی داشتند و نه به تمامیت ارضی ایران باور دارند، در کنار اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران قرار گرفتند و تلاش داشتند تا مقاصد شوم خود را با سوء استفاده از اعتبار ولیعهد پیگیری کنند، که البته با اعتراض به موقع ملیگرایان و خروج به جای ولیعهد از این اتحاد نامیمون نقشه هایشان نقشه براب شد. ابراهیمزاده به تازگی و در یک اسپیس ایکس فاش کرد که در آن زمان با برخی فعالان سیاسی تماس گرفته و آنها را تهدید کرده است که اگر از این شورا خارج شوند یا ولیعهد را در مسند قانونیش به رسمیت بشناسند، اعتبار آنها را به زیر سوال خواهد برد.
وقتی که میدونی مثلا پهلوی آفت جنبش براندازیه، بی خود این وسط جا شده، از طریق چیز امنیتی اومده این وسط جا گرفته، فضا اشغال کرده، باید هرچه بیشتر روز به روز هی این شکافه رو عمیق‌تر بکنی و ما تعمدی این کار میکنی. یعنی اینجوری نیستش که مثلا بچه که من نیستم سر لج و لج بازی بخوام این کار بکنم. از روز اولی هم که بعد از شورای همبستگی من بهتون صراحت میگم، بهتون نمیدونم قبلا جای دیگه هم گفته بودم یا نه، ولی اینو الان پابلیک میگم، من به مجید توکلی پیام دادم، با مهدی حاجتی تلفنی صحبت کردم، از طریق این یارو پسر امنیتی مرتضی اسماعیل پور به بشیرتاش پیغام دادم و همه اینو گفتم. گفتم شورای همبستگی رو به هم بزنید تحت این عنوان که رضا پهلوی شاه، نمیدونم تنها سیاستمدار اینه، شما مثلا سلبریتی هستید، شما فلان هستید. گفتم چنان بلایی به سر رضا پهلوی میاریم که کنارش ایستادن براتون هزینه داشته باشه.
ابراهیمزاده همچنین از شهرتی که علی نژاد و پوریا زراعتی به او بخشیدند جهت تخریب تاریخ و فرهنگ ایران و توهین به شخصیت‌های مهم از جمله زرتشت بهره برد. او حتی پا را فراتر گذاشته و ملت ایران را به شکل توهین‌آمیزی بدبخت، عقب مانده و استبداد زده خواند.
ما اولین راه پیشرفت اینه که بدونیم ما هیچی نیستیم. ما یه ملت بدبخت عقب مونده استبداد زده ایم که میبایست مفاهیم انسانی که در جوامع پیشرفته تولید شده رو بتونیم به کار ببریم، تمرینش بکنیم. مفاهیم مثل رأی.
در اوج خیزش ملی، پوریا زراعتی بار دیگر به یاری ابراهیمزاده و دوست نزدیکش سام رجبی شتافت تا شهرت بیشتری برای آنها بسازد. زراعتی که آن زمان شبکه منوتو را ترک کرده بود و به عنوان کارمند شبکه انیرانی ایران اینترنشنال شناخته می شد، با دعوت از این دو نفر به برنامه حرف آخر یک رپورتاج آگهی کامل برای سرسپردگان علی نژاد تهیه کرد. پس از کنار رفتن نقاب‌های اعضای شورای همبستگی و آشکار شدن چهره و نیت حقیقی آنها و همچنین کنارگیری اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی از این شورا، علی ابراهیم‌زاده تلاش دوچندانی برای حمله به خاندان پهلوی کرد. او بارها در حساب ایکس خود به اشکال گوناگونی به پادشاهان فقید پهلوی و بازماندگان این خاندان ایرانساز حمله کرد و از الفاظی زشت و توهین‌آمیز علیه آنها استفاده نمود. او فاندریزینگ دیگری در گوفاندمی زیر عنوان کمک به آسیب دیدگان انقلاب راه اندازی کرد که دست کم تا کنون موفق به جمع‌آوری بیش از 33,000 دلار شده است. با این حال به نظر نمی رسد این پولها برای زندانیان سیاسی و آسیب دیدگان هزینه شده باشد. مهدی توحیدی از آسیب دیدگان خیزش ملی میگوید از پولی که ابراهیم زاده به نام او به صورت عمومی جمع‌آوری کرده است هیچ کمکی دریافت ننموده. هنگامی که توحیدی تقاضای دریافت پول میکند به او گفتند که مدارک پزشکیش جعلی است و پس از اعتراضات دوباره توحیدی ابراهیم زاده علنی ابراز میکند که صلاح نمیداند به او کمک کند. در یک اسپیس ایکس با حضور الهام امیدواری، روزبه منجزی، علی ابراهیم زاده و مهدی توحیدی پس از آنکه مشخص شد مدارک زندان و بیمارستان مهدی توحیدی شفاف و درست است، علی ابراهیم زاده به جای پاسخگویی درباره علت عدم تحویل پول به مهدی توحیدی حمله کلامی کرده و تلاش کرد وی را در فضای عمومی تحقیر کند.
جدل چیه؟ لام هستم و آبرو من بازی کردید.
با شما نیستم، شما ساکت باشید.
من با شما طرف حسابت منم. این 400 نفر الکی هن اینا.
شما خیلی بیجا کردید. من اصلا با شما صحبت نمی کنم.
منم با شما صحبتی ندارم. من این مدارک جعلی منو میریزید بیرون.
ساکت شو دقیقه.
ابراهیم زاده در همین اسپیس با استفاده از الفاظ زشت و توهین‌آمیز به خاندان پهلوی حمله کرد و سپس مدعی شد که تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را دور می‌زند.
اوباش اسم اوباش نیاورد خاندان پهلوی.
یا ببر پایین یا ساکتش کن.
یه لحظه مهدی، یه لحظه گوش کن.
اسم اوباش رو خاندان پهلوی نیار میگم.
دیدم تو مومیایی پدر بزرگش. برو پایین من حرفم بزنم.
علی، علی، خواهش میکنم علی. علی، بذار تو گفت مسیر درست گفتگو انجام بشه.
خاندان پهلوی گوه که من دارم راجع به براندازی صحبت میکنم.
من به عنوان کس من کامنت گذاشتم برای آقای توحیدی. گفتم من مسئول این سازمانم. من جوابگوام. من به یک تعدادی از خانواده‌های دادخواه باید جواب بدم. من باید به بقیه آسیب دیدگان انقلاب جواب بدم، کسی که از با چشم توقع دارن، و من باید از همه مهمتر به سازمان‌ها و نهادهای چیز نظارتی آمریکا جواب بدم. من هر اصلا ممکنه من اینجا دستگیر بشم برم زندان. من دارم پول میفرستم ایران، من دارم تحریم‌های ایران رو دور میزنم.
و اما پرسش اساسی این است که چرا افرادی بی پرنسیب مانند ابراهیم زاده به عنوان اپوزیسیون رشد می کنند؟ آیا این امر چالشی فرهنگی است یا اصولاً تقصیر برگردن کسانی است که به عنوان پیشکسوتان مبارزه با رژیم از افرادی اینچنینی استقبال می کنند؟ چرا سازمان‌های ملی‌گرا مانند نوفلی و افراد با سابقه تر با افرادی مانند ابراهیم زاده که از همان نخست شیوه و عملکردشان مشخص بوده است حتی به طور موقت دست اتحاد می‌دهند؟ آیا امثال ابراهیم زاده را پلی ارتباطی با بطن جامعه می‌دانند یا از این گونه افراد برای بهره‌وری‌های درون سازمانی و حمله به مخالفان و رقبایشان ولو ملی‌گرا استفاده می‌کنند؟ آوندهای این گونه اتحادها هر چه که باشد باید این واقعیت را پذیرفت که ارتباط با افراد بی سر و پا و بدون استانداردها و صلاحیت‌های اخلاقی سطح رفتاری و سطح اخلاقی کل اپوزیسیون را پایین خواهد آورد.